أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا الموتة الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. محضر مبارك حضار گرم قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه صافات است. خاطر عزیزان استعذار دارد که در پایان عرایض نوبت گذشته بازگو کردیم. پس از اون که این عباد مخلص و بندگان موحد پاکیزه خداوند سبحان متنعم به انواع نعمتهای الهی در بزم قرب حق می شوند، آنگاه به لحاظ این که در چنین شرایطی انسان هنگامی که حضور محفل انس است و دوستان جمعند، دوست می دارد که مصاحبتی و گفتگو و محادثه داشته باشد، اینها نیست رو می کنند به یاران دیگر و گفتگو آغاز می کنند. اقبل بعضهم علی بعضن یتساءلون، رو می کنند بعضی ها به بعضی دیگر و تساؤل می کنند. گفتیم تساؤل به معنای گفت و شنود است، می پرسند، می شنوند، جواب می گویند. اینها شروع می کنند تساؤل با یک دیگر را، یتساءلون. منتها باز به سمع مبارک رسندیم که نوعا انسان ها در زندگی هنگامی که از آینده خاطر آسوده ای داشته باشند، طبیعی است که باز می گردند و خاطرات گذشتهشون بررسی می کنند. اگر گذشته برای ما خیلی مهمتر است، ما از گذشته یاد می کنیم. اگر آینده برای ما مهم است، الان نگران آینده هستیم، همیشه صحبت ما از فرداست. فردا چه می شود؟ پس فردا چه می شود؟ فرداها چه می شود؟ اینها غم فردا ندارند، چون تضمین خاطر و آسودگی ضمیر دارند. رسیدند به اون مقامی که فضل عمیق و رشیق خداوند سبحان شامل حال اینهاست. پس غم اینها و حال خاطرات اینها از گذشته هست. برمیگردند از گذشته میگویند. یکی از اینها میگوید به اون دیگری که من دوستی داشتم در دنیا که به من نزدیک بود. این دوست نزدیک دنیایی من گاهی چنین مطالبی را به ما میگفت و ما را به تمسخر میگرفت. اینک لمن المصدقین، تو هم باورت شده از این مسائل؟ آیا تو پذیرفتی اگر ما مردیم و استخوان شدیم، پودر شدیم، خاک شدیم، باز مجدد ما باز میگردیم و باز ما زندگی نوینی داریم؟ خب در این بحث دیشب به تفصیل سخن گفتیم که متعزیزان که نوعاً در بحث تشکیک در اعتقادات، ایجاد شبهه و شک در اصل و در فروع مسئله معاد بیشتر بوده است و از سوی دیگر خود سازندگی این اصل هم فراوان است. همان گونه که بازگو شد، کجا هستند اون انسان‌هایی که اونها به تمام وجود روح عبودیت و حقیقت قانون مداری شریعت رو حس کرده باشند و اینها دین رو به خاطر دین بخواهند، قانون رو به خاطر قانون پاس بدارند؟ نوعاً انسان‌ها به هر حال در زمینشون یه چیزی است که یدعون ربهم خوفاً و طمعاً، یه امیدها دارن، یه خوفها دارن، نگرانیها دارن و انبیا هم پاسخ همین خواسته ما رو میدهند. مبشرن و نذیرا، انبیا هم گاهی ما رو بشارت میدهند، گاهی ما رو انذار میدهند و این یه قصه ایست که درون سینه همه ما وجود دارد به نوعی کم و بیش و قبحی هم بر اون بار نیست. اما ولو جماعتی برتر از این مقولند، یه انسان هایی هستن که تو طوبا و ما و قامت یار دارن، یه انسان هایی هستن که زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک با در مری مسلمانی به تعبیر مرحوم شیخ بها، تا اونجا که ماسیم به اصطلاح ماز روز غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، ما فقط دوست رو می خواهیم، اونم به خاطر خودش می خواهیم نه به خاطر چیز دیگر. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. خب چند درصدن که بخوان اینطور صحبت کنن؟ اینا که خب مشخص است اون خاصه اولیاء الله هستن، اونهایی که واقعا به حب خداوند سبحان نائل شدن به معنای واقعی، که در وجود اینها نیست مگر اگر سینه اینها شکافته شود فقط آتش حب خداست. اینا هم که خب به اون مقام شامخ میرسن که همه چیز رو پشت سر گذاشتن، اون چیزهایی که به شکل عقل جزوی حسابگر ما هم گرفتار اون هستیم و قبحی هم بران بار نیست علال قاعده، اما در این حال مقام دیگه نیست. پس در مجموع هم تشکیه در این اصل وجود دارد و هم اهمیت این اصل خیلی زیاد است. لذا جا دارد در قرآن خداوند مکرر در مکرر میبینید در قالبه های مختلفه به مسئله معاد میپردازد، فواید این اصل رو میگوید، شیوه اجرا اون رو مطرح میکند، از قیامت و حالات قیامت به تقسیم خلائق سخن میگوید، چنه این حقایق رو خدا عینی میکند مقابل انسان ها، گاه اونچنان به ظهور خدا در قیامت سخن میگوید که ما در قیامتی به تعبیر امیرالمومنین صدای زفیر جهنم در گوش ماست و نسیم بهشت در گونه های ماست. یه چنین حالتی رو خداوند در قرآن گاه مجسم میکند در سیما و در تصویرگری قیامت. خب این اشاره کرد این مؤمن که به هر حال این دوست ما چنین شکوکی رو در ما ایجاد میکرد و به اصطلاح یه چنین حالتی داشت، کجاست اون دوست؟ فتلع فرآه فی سوائل جهیم. مطلع میکنند این رو، اگر میخوای ببینی بنگر ببینو دوست تو کجاست، نگاهی میکند میبیند فی سوائل جهیم، اون مشکک و اون مبتل اصل معاد کجا قرار دارد؟ فی سوائل جهیم، در وسط جهنم خداوند سبحان قرار دارد. کلمه سلاء به معنای اون مرکز خط سفید وسط خیابان رو سواء طریق میگوید، یعنی اون وسط. قالت الله ان کدت لتردین، این مؤمنی که دید دوست خود رو در جهنم، این بهشتی و این عباد صالح و عبد خالص، بعد یه مرتبه میگوید تالله به خدا قسم ان کدت لتردین، چیزی نمونده بود ما را اردا کنی. لتردین از ماده اردا میاد، اردا به معنای از سقوط من الشاهق، یک کسی رو که از بالای خیلی ارتفاع بلندی بیفکنند به گونه ای که وقتی به زمین برسد خورد و قطعه قطعه و تکه تکه شود، این رو اردا میگن. سقوط این چنینی، سقوط مهلک، سقوط مرجبار. کت الله ان کت لتردین، تو نزدیک بود ما رو اینطور بیفکنی، ما رو اینطور خورد کنی و ما رو به این سقوط سنگین مبتلا کنی. مکرر مطرح کردیم خدمت عزیزان و اصرار می‌ورزم بر این معنا که تأمل در این باب بکنید. تعابیری که خداوند همیشه در مورد جهنم به کار می‌بره اینه، یعنی تعابیر مستوجب عقوبت خداوند سبحان یه تعابیر سقوطی است عزیزان، کمایی که تعابیر بهش تعابیر سعودی است. وقتی صحبت از بهش میشه همیشه رو به بالاست، جهنم رو به پایین است. تصویری که از جهنم ساخت، اصلا خود این کلمه جهنم رو که توضیح دادیم، جهنم معرب چهنم و چهنام، چاهنام، اصلا خود جهنم ازش سقوط فهمیده می شود، خود جهنم ازش مفاک فهمیده می شود، به زیر رفتن فهمیده می شود. کما اینکه بهشت باز فلقت حمل عقبه است، رو به بالا است، رو به بلندی است، اعلا الیین است، الیین است، علو دارد. این فرق بین این دو سو و این دو مقامی است که پیش روی ما وجود دارد. اینجا تلاهم که تلتردین از اسامی جهنم ختمه است، از اسامی جهنم حاویه است. حاویه از ماده چی میاد؟ وقتی که شما از حالت ایستادگی ایستادید، هم بهتون خوندید، صورتون خوندید، آنگاه میخواهید به زیر روید برای رکوعتون، از رکوع بلند میشید میخواهید برید برای سجود، باز اون حالتی که از ایستادگی بعد از رکوع میرید پایین، اونو میگن الحوی و لسجود. این حویه، یعنی برید سجود پیدا میکنید دیگه. جهنم از اسامی جهنم حاویه، یعنی عاملی که انسانها را سقوط میدهد، به پایین میکشد. جهنم مسیر سقوطی است، بهشت مسیر سعودی است. خب طبیعی است
کسی که به بلندی میرود نفس بیشتری میخواد، این هی باید به هر حال تنظیم کند این دنده ماشین را، باید منظم دور موتور را بسنجد و بتواند جوری برنامه ریزی کند که تا بالای گردنه برسد. اون کسی که به پایین میره که دیگه اگه ماشین خلاص هم کنه میره دیگه، من ها او که خیلی مشکل ندارد، نفس چاقی هم نمیخواهد، اما رو به بالاست که نفس چاق میخواهد، دماغ پرورده میخواهد که کسی بتواند به اون بالا برود. این ها نکاتی است که خداوند با همین اسامی مختلف به ما متذکر میشد. تلاهم که تل تردین، به خدا قسم نزدیک بود این ما رو هم بدبخت کند و ما رو هم به زیر بکشند. ولولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، اگر نمی بود نعمت خداوند و تفضل الهی بر من، من هم مثل او جزو محذرین و جزو حاضرین در اون عقوبت و اون عذاب بودم. ولولا نعمت ربی، نه اینکه نعمت خدا بر منی که در بهشتم بود و بر اونی که در جهنم نبود، نه، خداوند برای همه این نعمت رو فرستاد. این نعمت یعنی هدایت و توفیق، دو چیز، هدایت توفیق. خداوند این هدایت رو برای همه فرستاد و هممون نشون داد که این گودی به کجا میرود، اون بلندی به کجا میرود. توفیق رو هم خدا تا مقطعی رفیق کرد. این ما هستیم که توفیق را پس میزنیم با دست خودمون یا پیش میکشیم با دست خودمون. و لولا نعمت ربی لکنت من المحسرین، اگر این نعمت خدا و این لطف خدا و این توفیق الهی نمی بود و که من گرفتم و قد دانستم، لکنت من المحسرین، من هم الان مثل اون بودم، من هم الان یک چنین شرایطی داشتم که فی سواء الجحیم بودن. در حال این دوست ما، باز هم من این ادامه مطلب رو بگم تا یک نتیجه از این بحث بگیرم خدمت عزیزان. این دوست ما که در جهنم بود به ما میگفت اف ما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى، مگر نه اینه که ما یک مرتبه میمیریم؟ ما میمیریم، بله میمیریم، کی میتونه مرگ رو انکار کنه؟ مرگ یه پدیده است که قابل انکار نیست، یه حقیقتی است که کافر و فاسق و مؤمن و صغیر و کبیر همه قبول دارن، چون دیدن 100 سال قبل هر کی بود الان نیست، 100 سال آینده از این جماعت کسی نیست. لذا یه مرگ یه حقیقت عینی ملموس است که هر صبح طلوع می کند مرگ برای فرزندان آدم و چهره خودش رو نشان می دهد. کسی نمیتونه مرگ رو انکار کند، پشت پرده ببیند. لذا قرآن به مرگ یقین می گوید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این خط عبادت رو باید تا خود مرگ بروی. کلمه یقین اینجا به معنای مرگ است، به رازی که یقینیست برای همه انسان ها، منتها بحث در چیز دیگریست. افما نحن بمیتین، ما که می میریم، مرگ داریم، اما یک مرگ، ما فقط موتتنا الاولى، فقط یه مرگ داریم دیگه، ما مرگ دیگری نداریم. یعنی چی مرگ دیگری نداریم؟ یعنی ما یک مرگ داریم و پرونده ما بسته می شود. مگر ما میگیم مرگ های بیشتری داریم؟ بله. خب ما معتقدیم چند تا مرگ داریم؟ ما معتقدیم که همانطور که حیات متعدده، ممات هم متعدده است. ما نبودیم، معدوم بودیم، در عدم بودیم، مستور وجود. خداوند سبحان ما را آورد، کیفت فرون بطلا فکنتم امواتا فاحیاکم. اون عدم رو خداوند ازش تعبیر به موت میکند، ما را آورد داخل وجود و سراچه هستی، اونگاه این حیات ادامه پیدا میکند تا به تعبیر این آقا میمیریم. همون موتتن الاولاست، مرگ همون شد، پرونده بسته شد. انقریب است که از ما اثری باقی نیست، این مسلم و روشن. اما بعد از این چی؟ خب اعتقاد قرآنی اینه که قرآن میگه اینا وقتی وارد پس از مرگ وارد برزخ و حیات برزخی میشوند، حیات برزخی مستمر است تا یه جایی که حیات برزخی هم به پایان میرسد، اسم اون مرگ است. این مرگ دومه، این الموت تو ثانیه است، میرن وارد مرگ دوم میشن، از مرگ دوم بعد به حیات دوم میرسند. اگر بعد از حیات دنیا حساب کنیم به حیات دوم میرسند، یه حیات در برزخ، یه حیات در قیامت، اونگاه حیات قیامت است. این همان است که قرآن از زبان عده‌ای میگوید وقتی که پرده‌ها براشون برداشته میشه، بعد اینا میگن ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما را دو مرتبه زنده کردی، دو مرتبه میراندی، بسه. فحل الى فاعترفنا بذنوبنا، قبول داریم همه چیز رو به تمام وجود. فحل الى خروج من سبیل، میشه دیگه خلاصی به ما دست بدهد و از این وضعیت به دراییم؟ فحل الى خروج من سبیل، اونجا قرآن گزارش دو حیات و دو ممات میدهد. اون ممات، ممات از برزخ به قیامت است که این انتقال، اینم انتقال است. این دوست جهنمی ما میگفت افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولا و ما نحن بمعذبین.
بحثی نیست، عذاب کجا بوده، حساب کجا بوده.
اینها چیزهایی است که عده‌ای برای تسلای دل خودشون، یه عده مظلومی که نمیتوانن به حقشون برسن از ظالم، دلشون خوش کردن که ما فردا قیامت به حقمون خواهیم رسید. اینها از این حرف هاست، باور نکنین مسائل را. و ما نحن بمعذبین، این پاسخ رو من. بعد یه مرتبه این انسانی که در بهشت است و این شبهات و شکوک رو داره مطرح میکنه از اون دوست جهنمیش، یک مرتبه صداش بلند میشه، ان هذا له الفوز العظیم. اینی که من رسیدم به اون، اینی که من الان بهش واقف شدم، این همان فوز عظیم است. چقدر خدا به من کمک کرد که من فریب این مسائل لغزنده این آقا رو نخوردم و این دوست نتوانست بر من اثر سوء و منفی بگذارد. ان هذا له فوز العظیم. و برای آیندگان پیام می فرستد، لمثل هازا فلیعمل العاملون. و برای چنین چیزی باید عمل کنند عمل کنندگان. ارزش عمل برای چنین چیزیست. حالا اینو من توضیح میدم، لمثل هازا رو یه اشاره در قبل بکنم. خب این به هر حال دوستیست که در دنیا دوست دارد، یعنی یکی از بهشت هست یکی از کوی جهنم است. این دو با هم قرینن. قرین گفتیم یعنی دوست نزدیک. این دو با هم دوست نزدیک. خب میشه یک بهشتی و یک جهنمی با هم قرین باشن، دوست باشن در دنیا، اما دیگه اون سو قرین نیستن. چطور میشه که اون طرف قرین نباشن؟ وقتی که اینها مرزهای فکریشون با هم قاطی نمیشه. اگر اینها مرزهای فکریشون با هم خلط میشد، میشدن هر دوشون یک سویی. اما میشه اینها قرین باشن در دنیا اما تفکراتشون یکی نشه با هم. اون فکر خودش دارد، لکم دینکم ولی دین. با اون قرین بودن اما به لحاظ استقلال فکر و استقلال اعتقاد و استقلال منطق و استحکام عقیده اونچنان استوار آمده است که الان دارد اون رو به تمسخر میگیرد و دارد اونی که در دنیا اون گونه باش قرین بود و شبهات رو وارد میکرد، دارد اون رو به محک گذارده است و به نقد میکشد و به هر حال حال اون میبیند و استهزاء بر او دارد. خب این نکته ایست که به هر حال در این حال خداوند با ذکر این مطلب پاری از هشدارها رو هم به ما میدهد عزیزان، که خیلی از اونها که قرینند ممکن است که اینها به هر حال پاری از زهرها در کلامشون باشد، که ما باید پادزهر اون رو داشته باشیم. پاری از مسائل باشد که منتهای الیه اون چنین است، این عقوبت الهی است و به هر حال اون خذلان ابدی و ذلت سرمدی است. ان هذا له الفوز العظیم، این هم پایان اون کسی است که استوار بر عقیده خویش ایستاده است و این لرزش ها در او اثر نکرده است. بعد لمثل هذا فلیعمل العاملون، البته میشه اینجا مقداری هنوز در بعض از زوایای این قضیه سخن گفت، اما خب داریم مباحث مناسبتر و مربوطتر انشاءالله در بعض از خصوصیات قرین انشاءالله خدمت عزیزان به زودی سخن خواهم گفت. لمثل هذا فلیعمل العاملون، یک چنین برای چنین فوز عظیمی و برای رسیدن به اینجا حق که انسان عمل کند. این ارزش عمل دارد. خلاصه کار این متاعی است که ارزش خریدن دارد. این رنجی است که ارزش دارد، که چون به گنج منتهی می شود انسان بر خود هموار کند این رنج را. لمثل هذا فلیعمل العاملون، این آیه شریفه یه خاطره در ذهن می آورد و اون خاطره اون خاطره لحظه بسیار غم انگیز و در این حال پر عظمت و تکان دهنده لحظات پایانی عمر وجود مقدس سید الموحدین امام المتقین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. در اون لحظات آخر عمر آیه ای رو که امیر المؤمنین مکرر می غلطاند و بر زبان جاری میکرد دو چیز بود، یک به فیزال که فلیتنافس متنافس. تنافس عزیزان یعنی رقابت، رقابت اصل رقابت در دنیای اصل است، در همه زمین ها اصل رقابت، در مسائل معنوی هم اصل است. یعنی گذشته از مباحث اقتصادی سیاسی نمیدانم اجتماعی تولیدی صنعتی کسان رقابت از اول رو میزنه. اگر رقابت باشه صنعت شکوفا میشه، اگر رقابت باشد سیاست رشد دارد. رقابت خودش خیلی بحث مهمی است. خیلی امروز در دنیا سرمایه گذاری میکنن رو رقابت. حالا بحثای دیگه هم دارد که خارج از موضوع بحث ماست خدمت عزیزان. در مسائل معنوی هم رقابت وجود دارد. اون اما رقابت یه معنایی که الان هم بار مثبت داره هم بار منفی داره. ولی قرآن به جای این کلمه، هیچ ما در قرآن بحث رقابت نداریم. اونی که در قرآن مطرح میشه کلمه تنافسه. تنافس یعنی رقابت سازنده، یعنی رقابت مثبت و فیزال کفر یتنافس المتنافسون. وقتی شما یه جوری حرکت کردید که رقبا شما هم به شوق اومدن، به عشق اومدن، گفتن میشه انسان از عمرش اینقدر استفاده کنه؟ پس ما هم را بیفتیم، پس ما هم حرکت کنیم، دیر نشه. میشه انسان از وجود خودش اینقدر بهره ببره؟ میشه انسان این مقدار به خدا نزدیک بشه؟ میشه انسان این مقدار به موالیان و اولیاء الله نزدیک بشه؟ میشه انسان این مقدار کسب فضیلت کنه در زندگی؟ به اینجا این رقابته، یعنی شما به شوق میاد حرکت میکنید، راه میافتید و در این میدان پیش راست. به تعبیر وجود مقدس از سید الشهدا، سابق فی المکارم، یعنی حالت مسابقه دادن در مکارم. برای این جامعه، جامعه موفقیه که در اون مسابقه در مکارم باشه، در اون تنافس باشه، نه در مسابقه در گل قالی، نه مسابقه در لنگ جامعه، نه مسابقه در مهریه دختران، نه مسابقه در دربند دکان، نه مسابقه در لوست و امثال اون. او مشخص مسیر اون جامعه به کجاست. نگاه میکردم این مصاحبه جناب ویلیام آلستون رو که به هر حال یکی از متفکرین معاصر مسیحی ماست در عصر ما، به کتابم زیاد داره، من جمله ترجمه فارسی ادراک خداوندش، این مطالب کلام نوین مسیحی رو مطرح کرده درش و فرضیه هایی رو، نظریاتی رو دارن. در اونجا انگشت رو این نقطه گذاشته بود که من به عنوان یه فیلسوف مثلا مسیحی مشکل جامعه ایالات متحده امریکا رو در این میبینم که اینها رقابت در مصرف دارند، جامعه افتادن در سطح رقابت در خرید، تعبیرشان مصرف هم نبود، خرید بود، رقابت در خرید، میخرند و نمیدونن برای چی میخرند. اون جامعه این که میفته تو رقابت در خرید معلومه وضعش چی میشه، اون جامعه این که میفته تو رقابت در مصرف، خدا کند که مسیر جامعه رقابت در تولید باشه نه در مصرف، رقابت در بهره دادن باشد نه استثمار و بهره کشی. اصلا مسیر این سو اون سوست. قرآن تعبیر تنافس، تنافس اینه، تنافس این رقابتی که سازنده هست. امیر المومنین در لحظات پایانی اون میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یک دوم لمثل هازا فلیعمل العاملون. امام هی میفرمود لمثل هازا فلیعمل العاملون، اهل عالم بدانند عمل ارزش داره برای این چیزهایی که علی داره الان بهش میرسد. اگر میخواید عمل کنید تو زندگی، برای این چیزها عمل کنید، عمر رو ضایع نکنید به یه عملی که بعد در پایان عمر ببینید و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. چقدر تکان دهنده از این جمله قرآن. قرآن میگه عده‌ای وقتی که میرسن به اعمال خودشون در قیامت، بعد میبینن تمام اعمالشون مثل چیست؟ هباء منثورا. هباء وقتی که داخل اتاق تاریکتر از پنجره رو باز میکنید نور خورشید میتابد، بعد میبینید چی؟ یه ذراتی رو به طرف خورشید اینها داره از درون اتاق به همون مقدار شعاع نور حرکت میکنه. اینو میگن هوا. منصور یعنی پراکنده. عده‌ای میرسن به اعمالشون در قیامت، وقتی اعمالشون رو میذارن کف دستشون میبینن چیه؟ هوا ان منصورا. پوک، پوچ، هیچی توش نیست. 60 سال، 70 سال، 80 سال، هیچی توش پیدا نمیشه. برو بگم. هیچی توش پیدا نمیشه. این میشه هوا. این عمل برای چیزیه که هیچ فایده‌ای نداره. لمثل هازا فلیعمل العاملون، برای یه چنین چیزی سرمایه گذاری و عمل ارزش دارد. لمثل هازا فلیعمل العاملون. خب این هم توصیه آخر و حرف آخر اون دوستیست که در بهشت است و نگاه به اون سو کرد و همونجا هم دلش نیومد که یک نکته‌ای بگه، حالا یا این ولو جمله اون باشد یا کلام خداوند باشد. در این حال متن به هر حال آموزنده است که در اینجا فرمود و جمله به اصطلاح فصل الکتاب اینجا بود، لمثل هازا فلیعمل العامل. حالا خداوند در اینجا بعد از ذکر این قضایا و این قضایا، بعد از ذکر جایگاه عباد مخلص و اشارتی که به اون جماعت قبلی آمد، حالا دارد یک قیاس میکنه. سوال از آله که خیران نزولن، دیدید چی؟ دیدید کجا نشست؟ دیدید در چه جایگاه هایی که داده بودند دل آسرار المتقابلین؟ دیدید چگونه یطاف علیهم، چه توفی بر پیرامون اینها بود؟ دیدید که نگاه اینها بر چی بود؟ دیدید که قده در چف ساقی بی حجاب، سغیلیست در پنجه آفتاب؟ دیدید قاصرات و طرف چگونه پیرامون اینها رو گرفتن؟ از آله چه خیران نزولن؟ آیا اینها بهتر است؟ از ذالک خیر نزلن. کلمه نزل، نزله و نزله و نزل به معنای اون به اصطلاح چیزی که جلو میهمان تازه وارد میگذاره. تازه هنوز اول کاره، هنوز اول ایش پس استراب مکن، هنوز تازه اون پذیرایی اول تا شما یه جایی وارد میشید یه چیز بدوی میارن تا دهانی تازه بفرمایید تا پیشبینی بشه انشالله. همون که دهانی تازه میفرمایید اسمش نزله. تا با هر چی گفتیم همش نزل بود برای بهش، تا ببین بعدش چه خواهد بود. اینا مقدمه بود، ذل مقدمش چیست؟ ازال که خیر نزلن، آیا این رو میپسندید این نزل رو؟ ام شجرت و زقوم، یا شما شجره زقوم رو رأی میدهید؟ شجره زقوم چیست؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، این قصه ای دارد، این فتنه ای برای ظالمین، مکر میزند ظالمان را. چطور؟ انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، این درختی هم که مستقیم از مرکز جهنم رشد میکنه. این آیه عزیزان، این آیه عجیبیه، این آیه در قرآن و نیاز به یه قدری بسط و توضیح دارد که انشاءالله بازگو میکنه. فرمود از آبچه خیلی نزلن ام شجرت و زقوم. اولا خود شجره که یعنی درخت، زقوم شجره زقوم یه چیزی بوده است، درختی بوده است در وادی نجم و در خود حجاز، یه درخت بدبویه. گاهی هست بعضی از گیاه های یه بوی دارد که گاهی نار برای از بین بردن بعض از حشرات به کار میبرن که خیلی بهتر از مبارزات بیوشیمیست حالا با جنبه بیولوژیکی پیدا میکند و بهتر میشه اینها رو دفع کرد. بعض از این چیزها هست، یه گیاه خیلی بدبویه، عرض به خدمت هست، بدمنظره، بدشکله که به ظاهر این مثلا خیلی زیبایی و تلخ تلخ تلخ. اصلا خود کلمه شجرات و زقوم اسم این، اما بعد این کلمه رو حتی ما در فارسی خودمون به کار میبریم. کلمه زقوم رو رمز چی میدانیم؟ تلخی. تلخی وقتی میخوایم بگیم چیز خیلی تلخه، بگیم اوه این مثل زقوم میماند، یا مثل زقوم میماند، اصلا بویی نبرده شیر. چی؟ نمیدانی که چون زقوم تلخ است؟ مگر دیوان بلخ است؟ ای چی که اینقدر تلخ است؟ مثلا گاهی این زقوم رو برای به جای تلخی ما به کار میبریم. همینطور هم است، درسته، این رمز تلخی است. فرمود آیا این بهتر است یا شجره زقوم؟ خب حالا این شجره زقوم چیست؟ انا جعلنا، خوب دقت بفرمایید، انا جعلناها فتنه للظالمین. این شجره زقوم را که میبینید مای خدا این رو به عنوان یک فتنه قرار دادیم که دست ظالمین رو لو میکند. کلمه فتنه در قرآن معانی مختلفی دارد. یکی از معانی کلمه فتنه آشوبگری، طغیان، الفتنه تو اشد و من القتل، این به معنای آشوب و غوغا. و گاه فتنه در قرآن کریم به معنای سوختن و گداختن و عذاب است. زوق و فتنه تکم انما اموالکم و اولادکم فتنه، به نظر بعضی ها یه معناش اینه، یعنی مال شما رو میگدازانه، خیال میکنید این مال مثلا عجب، اما بعد وقتی بهتون خبر میدن که بردن بعد میسوسید. خیلی ها بودن تا بهشون خبر دادن که آقا رفت، نمیدونم بارتون سوخت، همونجا گفتن اه افتادن رفتن خوابیدن در اونجا که باید بخوابن برای همیشه. این مال خیلی ها رو فتنه کرده، یعنی خیلی ها سوزنده از بین بود، اصلا از بینشون برده است. فرزند همینطور، تا که یه دردی به سر این فرزند، تا دیدن فرزندشون رو با یه وضعی، تا یه نگاه کردن سوختن سوختن سوختن، فرزند مریض شد، اما مام و پدر رفت و مادر رفت، اینا سوختن از فرزند اصلا. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا شما رو میگدازاند، اینا شما رو میسوزاند، لذا سیاست برخورد با اینا رو باید درست بلد باشید و این خیلی مهمه. خب این قرآن سرمایه گذاره رو این بحث میکنه، اما اینجا کلمه فتنه نیست. کلمه فتنه یه معنای دیگر اون در قرآن افتتانه. افتتان یعنی محک خوردن و رو شدن یه ماهیت و یه هویت. وقتی چیزی رو خداوند میخواد رو کند کاملا روشن بشه برای همه و برای خودش، این فتنه میشه. ولقد فتنا الذين من قبلكم، ما قبلی ها رو فتنه کردیم، شما رو فتنه میکنیم. یعنی شما باید خودتون بدونید چه مرد انداز است. تا زمانی که شما نگاه میکردید به این، نگاه میکنیم این 90 دقیقه اینها دارن میدون مثل تراکتور، اصلا دارد این بازیگر 90 دقیقه تو میدان دویده است، بعد برای شما چیزی نیست، میگید خب حالا اگر خود ما رفتیم توی میدان 10 دقیقه قرار شد ما بدویم، ممکن از دقیقه 15 به مربی اشاره میکنیم آقا این جا به جا کنید، ما رو تعویض کنید، بکشید بیرون، حالمون خوب نیست، نمیتونیم بیش از این بدوید. وقتی که رفتیم خودمون دویدیم بعد چی میشیم؟ فتنه میشیم، میفهمیم چی داریم چی نداریم، میگیم نه متاسفانه ما آمادگی این چیزا رو نداریم ببخشید. خود فتنه یعنی رو شدن اون ماهیت و اون حقیقت درونی یه شی. حالا اینو قرآن عجیب به کار برده است، بگذارید با موارد مشابه عرض کنه. در سوره مبارکه مدثر خداوند اشاره میکند که یه قافیه دارد میارد، خدا راعیه است، فواصل الهایاتی است با ر، حرف ر، بعد میگد علیها، وقتی که دارد به عقوبت به جهنم اشاره میکند، سأصلیه سقر، وارد میشود در سقر، و ما ادراک ما سقر، چی میدانید سقر چیست؟ پیغمبر شما هم نمیدانید چیست، یه چیزی شنیدی، و ما ادراک ما سقر، لواحة للبشر، یک پوست میکند انسان ها، پوست، بعد لا تبدی و لا تزهر، اصلا رحم به هیچ کسی ندارد، استثناء ندارد، وقتی کسی وارد شد تمومه، علیه ها تسعت عشر، بر این جهنم تسعت عشر، 19 تاست، یعنی چی 19 تا؟ علیه ها تسعت عشر، بر این 19 تاست. حالا نفرمون 19 تا چی؟ یعنی نگاهبانان جهنم و موکلان بر اهل جهنم 19 تا. حالا اینکه چرا 19 اومده اینو در سوره مدثر اشاره کردیم، باز انشالله حالا در چون خیلی زمانهای دیر بود و مضبوط هم نبود مباحث، انشالله به زودی خواهم گفت سوره مدثر رو خدمت عزیزان. این رابطه فنی داره، اصلا یه سر رایانه ایست در قرآن، یکی از اسرار کامپیوتری قرآن این کلمه 19 که تحقیقاتی هم در این جهت شده از جهت ریاضی. این بماند به جای خودش. بس در این علیه ها تسعت عشر نفرمون 19 تا چی؟ این 19 تا هنگ، 19 تا لشکر، 19 تا تیپ، 19 تا گردان، 19 تا گروهان، 19 تا دسته، 19 تا نفر، کدومی کی؟ اگه اصطلاحات نظامی درست گفته باشم به ترتیب، این کدومی چه از این هاست؟ این آیا 19 تا نفر؟ یا برید بالا نفرمود قرآن علیها تسعشن، خود این نگفتن نکاتی ایجاد میکنن خیلی جالبه. سریعا قرآن به دنبالش میگه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه، ما قرار ندادیم عده اینها این کلمه 19 را مگر یه فتنه بشه. بعد ببین خیلی از نفاقها، خیلی از کفرها، خیلی از چشفهمیها رو خودش رو کنن جماعتی، و همینطور شد. آیه شریفه نازل شد علیه ها تسعت عشر، جماعتی نشستن، قرآن بازگو میکنند، تاریخ بازگو میکنند، عده نشستند دور هم نشستند و گفتن ببین چی میگه این فرزند عبدالله، میگه او جهنمی که خداش وعده داده 19 دانه نگهبان داره. یکی از شجعان عرب اونجا نشسته بود، گفت 17 تاش با ما، من یک دنه 17 تار میزنم، خود شما که میدارید ما خوراکمون زیاد است میزنیم، دو تای دیگه هم شما بزنید دیگه، جهنم صفش برچیده شد، نگهبوناش هم جمع کردیم، تموم شد، مال خودمونه، کلید دست ما، درشم قفل میکنیم. علیه ها تسعت عشر، قرآن میگه و ما جعلنا عدتهم، این که ما عده اینها رو به این شیوه گفتیم برای چی؟ یک فهما رو محک بزنیم، چی نظر بندازیم، اینا چقدر درک میکنن مطلب را. این فتنه است. نمونه دیگه عرض میکنم که خداوند فتنه است اینطور به کار میبره. فتنه رو پیغمبر در سوره مبارکه اسراء بود، پیغمبر خواب میبیند، رسول خدا خواب میبیند که با جمعی از یارانش در حال طواف کعبه است. چه سال پنجم، سال ششم پیغمبر تو مدینه است، یعنی ششم بعد از هجرت تو مدینه رسول خدا. خواب دید و پیغمبر از خواب برخاستن، گفتن من خواب دیدم که با یارانم مشغول طواف خانم، انشالله انسان میریم یک عمره میگذاریم. پیغمبر با جمعی از یارانشون حرکت کردن، آمدن به سوی کعبه. مشرکان خبردار شدن که رسول مکرم پیغمبر اسلام با اهل مدینه دارن میان به چی؟ به عمره. رسول خدا هیچ اسلحه نیاوردن، یعنی اسلحه جنگ نیاوردن، در حد سلاح معمول سفری هیچ اسلحه نیاوردن، تدارکات نظامی هم ندیدن، پشتیبانی هم نداشتن، هیچ، همینطوری عادی اومدن. خالد بن ولید سیف الله بعدی که بعد سیف الله شد، اومد مقابل نبی مکرم و مسلمانان رو گرفت. کجا؟ در حدیبیه، درخت کجی بود و یه وضعیت خاص جغرافیایی، سایبان مختصری و اسمش هم حدیبیه، از همون ماده حد میاد، کنار آب حدیبیه، اومد اینها رو جلو پیغمبر رو گرفت. کار به اونجا کشید که پیغمبر مکرم اسلام تسلیم به چی شدن؟ تسلیم به عقد قرارداد و صلح نامه شدن. یه مصالحه بین پیغمبر و بین مکیان پیش اومد که نام این صلح حدیبیه است. پیغمبر متعهد شدن که از همونجا برگردن و به مکه نرن، امضا کردن قرارداد رو پیغمبر. پیغمبر متعهد شدن که از همونجا برگردن به مکه نروند و سال آینده مکیان 3 روز مکه رو خالی کنن، پیغمبر بیاد عمرة القضا به جا بیاره، با یارانش بیاد 3 روز مکه دست مسلمان ها و کارش انجام بدن، مکه رو تخلیه کنن باز برن بیرون. اما امسال پیغمبر زور است، حق نداره بیاد، به هر حال اینجا باید برگرده پیغمبر. و مواد دیگه هم این صلح‌نامه داشت. نماینده مکیان همون گونه که میدانید سهیل ابن عمرو بود و نماینده پیغمبر در تنظیم قرار داد، وجود مقدس امیرالمؤمنین بود. و اون نکته هم هست، حالا ولو مکرر گفتیم اما قند آن است مکرر باشد، وقتی که نوشتن قرار داد رو کاتب علی بن ابی طالب بود قرار داد نوشت، بعد که نوشت بالا بسم الله الرحمن الرحیم نماینده مکیان قبول نکرد، گفت ما نعرف الرحمن و ما نعرف الرحیم، ما اینا نمیشناسیم، ما به سنت پدرامون اگر نوشتی بسم که اللهم امضا میکنیم و ابلا نه. گفت یا رسول الله چیکار کنم؟ فهمیدم بنویس همونی که میگه، اشکال نداره همینه، بسم که اللهم نوشت. و بعد نوشته بود که این مصالحه ایست که منعقد میشود بین نام شریف پیغمبر رو نوشت رسول الله و نماینده مکیان سهیل ابن عمرو. سهیل ابن عمرو وتو کرد، گفت نه قبول ندارم. چطور؟ اگر ما این آقا رو به عنوان رسول الله قبول میداشتیم که باش جنگی نداشتیم، باش نزاعی نداشتیم، اگر ما این امضا کنم یعنی پذیرفتیم میشن رو به عنوان رسول. نه، ما فرزند عبدالله میشناسیم، ما رسول الله نمیشناسیم. امیرالمومنین گفت یا رسول الله چیکار کنم؟ پیغمبر فرمود پاک کن کلمه رسول الله رو، پاک کن، اونی که باید بدانند میدانند، رسول الله رو بردار. امیرالمومنین گفت یا رسول الله من این کارو نمیکنم، دست من حاضر نمیشود که برود و نام رسول الله را و نام شما را از صفحه کاغذ پاک کنم، من چنین کاری را نمی کنم. هرچی پیغمبر بگم من نمی کنم یا رسول، فهمدم بیار خودم پاک کنم. دست مبارک رسول رو کلمه رسول الله گذاردم در امیرالمومنین، پیغمبر با دست خودش رو پاک کردن. امیرالمومنین حاضر نشد این اسم رو به اصطلاح پاک کنه اونجا و مثلا تا به این قرارداد تنظیم شد رسول خدا بازگشتند و تا که قرارداد تنظیم شد و جدا شدند از هم دو گروه سر صدا شروع شد. یه دیگه گفتن خواب پیغمبر پس چی بود؟ ما که نرفتیم مکه، خواب دیدید خیر باشه. چی بود که پیغمبر گفت ما با یارانمون رفتیم طواف کردیم؟ این صلح تعمیری چی بود که بر ما تعمیر شد؟ این چی بود؟ این مسائل کجا بود؟ هیهات من نزل لئیم، ما باید میجنگیدیم اینجا، باید میزدیم، میبستیم، میگرفتیم. یه مسائلی رو تاریخ بازگو میکند که بنده حیا میکنم بعدش رو عرض کنم عزیزان. قرآن اشاره میکنه به این ماجرا در سوره مبارکه اسراء، فمد و ما جعلنا، ما قرار ندادیم پیغمبر این رؤیایی که به تو نشان دادیم الا فتنتن، الا این که این فتنه بود تو یاران تو و شجرت الملعونه. عجیب است، این فتنه بود پیغمبر، یعنی میخواست مشخص کنه تو یاران تو چی 100% وجودش پیوسته به توست. وقتی که 100% کسی تو رو قبول، وقتی پیغمبر گفته من چنین خواب دیدم، بعد دیگه اون کسی که تمام وجودش پیغمبر است، من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من هر دو یک روحی، من در دو بدن. این دیگه نمیگه چرا ما امسال نرفتیم، پیغمبر که نگفت من چه سالی، پیغمبر خواب جدید تاریخ که نزده بودن به خوابش که من چه سالی با یارانم طواف میکنم. خدا به پیغمبر نشان داده است که یک سالی طواف کرده است، تاریخ معین نکرد خدا، پیغمبرم تاریخ معین نکرد. اونایی که پیغمبر رو قبول دارن میدونن این وعده چیه؟ مسلم حتمی است. اونایی که مقداری خورده شیشه داشتن، ناخالصی داشتن، دستشون رو کردن. این شد چی؟ شد فتنه. پس فتنه رو فهمیدیم. بعد ادامه همون آیه جالبه. داره و شجرت الملعونه. حالا اعراب کلمه خاطرم نیست. و شجرت الملعونه فی القرآن. و شجره ملعونه قرآن هم فتنه. حالا شجره ملعونه یک معناش همان است که در حال شجره ملعونه بنی امیه، از اینه بریم اون مسیر و بحث و. اما یه احتمالی که در شجره ملعونه گذشته از اون معنا چه فرمودن معصومی وجود داره، اون شجره ملعونه به همینجا میخوره، شجره ای که رمز چیه؟ لعنه دوری از رحمت. این درخت رمز دوری از رحمته. خب جهنم کجاست؟ معلیش بدون رحمت نیست. این شجره ملعونه رو قرآن میگه فتنه. و اینجا هم میبینید الان خداوند میفرماید می‌فهمد که انا جعلناها فتنه للظالمین، ما این درخت و شجره ملعونه رو فتنه قرار دادیم. و همینطور شد تا که این آیه شریفه نازل شد. قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم عرض می‌کنم، تا که این آیه نازل شد یه قوغایی به پا کردند. سردسته ابو جهل شروع کرد تبلیغات، ابن زبعرا و دیگران، اینا که برای خودشون کسی بودن و عددی بودن، شروع کردن بر علیه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. تبلیغات عمیق رو شروع کردن. چی؟ عجب. ایشان میگوید شجره زقوم کجاست؟ این شجره زقوم میگوید در جهنم درخت. اولا ما رو دوتاش بحث داریم، ما هم رو کلمه شجرهش بحث داریم، هم در کلمه زقومش بحث داریم. اولا کلمه زقوم، دومی رو اول میگیم، کلمه زقوم ابو جهل و یارانش گفتن. ابن زبرا گفت کلمه زقوم رو هم لفظ متشابه بیه دو طرفشه بگیرید بزنید در علیهش. چی؟ گفت در یمن یه غذای درست میکنن که این از کره و خرماست، اسمش زقومه. ابو جهل دستور داد درست کردن، مجلسی تشکیل داد، گفت زقمینی زقمونی برید من بخورم این شجره زقومی که میگه. ببینید چقدر خوشمزه‌ایه، این اصلا چی داره میگه، اصلا متوجه نیست چی میگه. اما شجره این میگوید که این شجره‌ای که میگوید این فرزند عبدالله و کرام خدای او میگوید، این کجاست؟ این دارد میگه در جهنم که در آتش و در نار و در دوزخ است درخت روییده است. شروع کردن به خندیدن، گفتن مگر میشه درخت در آتش بروید؟ انا جعلناها فتنه للظالمین. ببینید عزیزان، در قرآن یه آیاتی وجود دارد که به اینها میگن متشابهات، یه آیاتی وجود دارد که بهش میگن محکمات. متشابهات آن است که به گزارش قرآن و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. چقدر این آیات اصلا همینطور یک یک همو تفسیر میکنن و روشن میکنن. اون کسانی که دلهاشون مرض دارد، زیغ دارد، انحراف دارد، اینا دنبال اینن که یه چیزی توی آیه پیدا کنن، یه لفظ متشابهی کمی زیادی اینو بخوان از این طریق بکوبن. بعد دست خودشون رو میشه که میفهمن سوء نیت ها اینا مشخص میشه، سوء فهمشون، سوء نیت هاشون، نفاقشون و این مسائل رو خودشون رو میکنن. و این یه متشابه این چنینی شد. اینها گفتن مگر میشه درخت تو جهنم بروید؟ چطور میشه درخت تو آتش؟ کی شنیده است؟ ما که نشنیدیم تا به حال، نعوذ بالله، که درختی بخواد تو آتش رشد کند، مگر میشه چنین چیزی؟ پس این حرف دروغه. پس با منطق عقلانی جور در نمی آید که درختی در آتش رویش داشته باشد. خب این اعتراض اینها بود. قرآن میگه این فتنه ای شد. خب حالا گذشته از این که توجیه این مطلب رو خدمت عزیزان عرض کنیم، اینی که قرآن میفرماید که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، این درختیه که اصل جهنم رو پر کرده. فی اصل الجحیم عجیبه، در قبال شجره زقوم ما یه شجره دیگه داریم که ما رو اون طرفی هست، ما و اهل رضوان هست، ما اهل بهشت هست، نام اون شجره شجره توبا هست، درود بر اهل توبا باد. این شجره توبا هست، شجره توبا شجره ایست که در رضوان هست. و در متون روایی داریم عزیزان و در فرمایشات تفسیری معصومین که هیچ مؤمنی نیست الا این که در سرای بهشتی او شاخی از درخت توباست. این چه درختی است که فضای بهشت رو به حدی پر کرده است که شاخ و فرع او تمام خامه و قرفات امن بهشتیان رو در بر گرفته است. به این شجره زقوم یه شجریه که باز اصل جهنم رو گرفته است. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، به اینم چه شجریش که تلعها چنهو رؤوس و شیاطین. تلع یعنی میوه قبل از این که بخواد میوه بشه، این شکوفه. تلعها چنهو رؤوس و شیاطین، وقتی این هنوز شکوفهاش در اومده، میدونید درخت مثل چی شده؟ مثل کله شیطان شده. تلعها که انه او چقدر بد منظری، که انه ها تلعها که انه ها رؤوس و شیاطین. کلمه شیاطین شیطان را اگر بخواییم این قبح معنا به ذهنمون بیاد، سریعا باید ترجمه چه بکنیم؟ ترجمه دیو. بعد میگن که قرآن میگه این شاخهاش مثل کله دیوه. خب دیگه خودش معنا رو میرسانه تا حدی تو ذهن ما. با ذهن وهمی که انسان از دیو میسازد و از ملک میسازد، فرشته و دیو میسازد، فرشته در نظر ما رمز چیه؟ رمز زیبایی است. یه چیزی که خیلی زیباست میگیم مثل فرشته میماند. اصلا یک فلانی فرشته ایه، فرشته ایه. آن یار کزو، آن یار کزو خانه ما جای پری بود. جناب حافظ همسرش از دست رفته، از سوزناکترین غزلیات خودش رو گفته، کان یار کزو خانه ما جای پری بود. زن که نگو پری بود. آن یار کزو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه عیب بری بود. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. اوقات خوش هم بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خیلی زیبا گفته، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خب حالا آن یار کزو خانه ما جای پری بوده، کسی که خیلی خوبش میگم پری. در جریان یوسف شنیدید وقتی اون زنان یوسف رو دیدن گفتن یوسف چیه؟ گفتن این هازا الا ملکون کریم، ای که بشر نیست، ما ای کجاش بشره، ای که ملک است. یعنی وقتی میخواد چیزی بگن خیلی زیباست بشه، ملک، فرشته، ملک. از اون طرف چیزی که میگن، میگن وقتی کسی مثلا خودش رو جوری ساخته، گاهی در عرف عامیانه اصفایی میکنن، میگن چی خودت مثل دیو درست کردی؟ گاهی اینو میگن، یعنی چی؟ مگه ما دیو دیدیم؟ نه، در ذهن ما چیزی که خیلی زشته چیه؟ دیو. یه چیزی خیلی زیباست، نه فرشته دیدیم ما، نه دیو. امیدواریم که چشمشو داشته باشیم که فرشته رو ببینیم و ملک رو ببینیم، اما ظاهرا که ندیدیم. به هر حال اینا بر اساس اون ذهنیت و ارتکاز ذهنی جامعه قرآن میگه طلعها که انه رؤوس و شیاطین. بعد چی میشه؟ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ادامه این مونده، ولی یه سوال رو که مطرح کردن و جوابش نرسیدیم مطرح کنیم. این شد که اینا شبهه کردن انها شجرتون، چطور درخت و آتش؟ درخت و آتش چطور سبز میشه؟ اولین چیزی که درخت میخواهد آن است که آب به او برسد، و آب و آتش با هم جمع نمیشود. پس این چیست؟ این قضیه انشاءالله باشد فردا شب خدمت عزیزان توجیه این شبهه رو بازگو خواهیم کرد و ادامه مطالب رو تقدیم نظر مبارک سروران معظم خواهیم کرد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به جلال و جمال قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردان، توفیق فهم مفاهیم کلام خودش را بر ما ارزانی بدارد، بین ما و بین قرآن و اطرت در دنیا و عقبا جدایی میفکند. صلوات الله علیه. خوشا و حال اونهایی که دوستانی داشتن که اینها رو کشیدند و بردند با خودشون به اون نزل، نگذاشتن به اینها بخورن از شجره زقوم. اما خب دیگه تصفانه این که نیست، با این طور بوده است. مرا این بشارت ها و اشارت ها اومده، اما بله شنیدید که حالا بگم کلام یا جلال کلام شاید به ذهن اومده است، خودم مکرر گفتیم این حکایات رو، اما مذکر است. عبیدالله حر جعفی عثمانی است، بعد از جناب عثمان پیروان وفادار اهل سنت رو عثمانی می گفتند. عثمانی است و خب کسی است به خودش، در مسیر از کاروانش بگونه این که تلاقی کرد یه منطقه نزدیکتر از کربلا خیمه زد. وجود مقدس ابی عبدالله حسین این تقارن رو، این قرین بودن رو، این طبیب بزرگ میخواهد به هر حال عاملی بداند برای درمان کردن. حجاج ابن مسروق معززن خودشون رو فرستادن، فهمدن برو سلام من را به عبیدالله و رجعفی برسان، بگو اگر میخواهی که ما تضمین کنیم برای تو رضوان الهی را، به ما ملحق شو. خیلی حرف بزرگیست، خیلی حرف بزرگیست. ابن مسروق اومد سلام مولانا الحسین رو رساند، توجهی نکرد، برگشت. حضرت فهمدن گاهی طبیب نیاز میبیند که خودش به بالین بیمار برود، من خودم بود برم. حسین ابن علی در این غروب و در این عصر غم‌انگیز نیازی ندارد به این که برد یار یا عبیدالله الرجوفی را به دست بیاره و شاید خودش به علم امامت میدانه خیلی چیزها را، اما اینها رازها و رمزهای دیگری دارد. امام وارد شدند و وقتی مقابله کردند با عبیدالله الرجوفی، اول سؤالشون بود که آقا این محاسنتون رنگ طبیعی است یا رنگش کردی؟ 56 سال که سن امام بیشتر نیست دیگه. امام فرمودن ما اصل عبن شیب عبیدالله، ما زود پیر شدیم، یعنی رنگ ما رنگ طبیعی نیست، رنگ محاسن مثلا. بعد فرمودن که عبیدالله مهیا شده از موقعیت برای تو، اگر میخواهی که من در نزد جدم رسول خدا تضمین بهشت برای تو بکنم، امروز برخیز و بیا به ما ملحق شو. شروع کرد که آقا مشکلاتی داریم، یک ساختمان نیمه تمامی داریم، چند تا چکاسفته داریم، میخواییم اینا رو بریم باستودیس کنیم، انشاءالله بریم کارمون انجام بدیم، بعد به شما ملحق خواهیم شد. بعد شما حضرت اومدن جدا شدن، گفت آقا بیست، یه اسب خیلی چابک خوبی دارم، دلم افتاده دیگه، حالا دیگه به دلم افتاده که این اسب رو بدم به شما دیگه، حالا این اسبم در خدمت شما باشه. حضرت فرمودن ما کن تو متخذ المضلین عضدا، من از آدم گمراه بازو نمیگیرم، برو. اومدن بیان بیرون. دو نکته تو این ماجرا ادامه داره، یکی این که حضرت برگشتن یه جمله گفتن، یکی هم عبیدالله میگه وقتی که حسین ابن علی میرفت بیرون، من این کودکانی که اطرافش دور دامنش گرفته بودن خیلی دل من رو به رقت در آورد، وقتی این بچه ها هی میچسبن به دامنش، هی چنگ میزنن، احساس عدم امنیت میکنن، در من اثر کرد که تا آخر عمر اشعاری دارد که ترجمهش همین میشه که حیف کاش اون روز من اون بچه ها رو که دیدم و حسین رو دیدم، کاش می توانستم دل بکنم از خیلی چیزها که وابسته بودم. به نکته دوم حضرت برگشتن، باز فرمودن عبیدالله حال که به ما نمی آیی به تو هشدار می دهم که امشب از این بیابان چادرت بکن ببر، به خدا قسم فردا در این بیابان اگر کسی باشد به صدای مظلومیت فرزندان بندو بشنود، اگر کسی فردا در این بیابان باشد به صدای علتش این اطفال رو بشنود، اگر کسی در این بیابان باشد به صدای مظلومیت اینها که دسته ها رو بر سر گذاردن و میگویند وا جده، وا محمدا، وا علیه، وا سیدا، اگر کسی در این بیابان باشد به صدای مظلومیت اطفال من رو بشنود و به فریاد اینها نرسد، خدا میداند که در قعر جهنم و دوزخ الهی جایگاه دارد. به تو توصیه میکنم که فردا برو که در این بیابان صدای مظلومیت دختر و پسر، فرزندان و خاندان، دختران امیر المؤمنین و فرزندان رسول خدا به گوش تو نخورد، که ذلت ابدی برای تو به یادگار خواهد ماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.